بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعف و یملع به الارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. مبحث امروز ما درباره ارتباط دانش رجال با مطالعات قرآنی است. همه ما می دانیم که بر اساس حدیث ثقلین اطرت کنار قرآنه و رسول گرامی اسلام فرمود تا زمانی که به این دو تمسک بجویید گمراه نخواهید بود. در سوره نحل آیه 44 هم آمده است که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. فرمود که ما این ذکر یعنی قرآن را بر تو نازل کردیم تا روشن بسازی آنچه به سوی مردم نازل شده است. از شونات رسول گرامی اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام تبیین و بیان مراد خداوند متعال در قرآنه. ائمه اطهار علیهم السلام در کلاس‌های درس خودشون و در طول زندگانی خودشون بسیاری از آیات را تفسیر کردند و مراد الهی را مشخص کردند و این تفسیر و بیان توسط راویان نقل شده. اگر ما خبر واحد را در تفسیر قرآن معتبر بدونیم، اینجاست که نیاز به دانش رجال داریم که بیان کند اعتبار راوی را که آیا این راوی کذاب، غالی، دروغگوس، مذهبش چیه. درباره اعتبار خبر واحد در تفسیر قرآن سه تا گروه ما داریم، یعنی سه نظریه وجود داره. یکی نظریه شیخ طوسی است که در تفسیر تبیانش فرموده است که سزاوار است که مفسر به دلایل صحیح مراجعه کنه، دلایلی که اجماعی باشه یا متواتر باشه. در تفسیر قرآن خبر واحد پذیرفته نیست، به ویژه در مواردی که علم در اون معتبره. شیخ محمد عبدو و علامه ابوالحسن شعرانی هم با قول شیخ طوسی موافق هستند و اینها میگن خبر واحد در تبیین معانی قرآن حجیت نداره. علامه طباطبایی صاحب المیزان هم میگوید که اخباری که کلام اهل بیت علیهم السلام را حکایت میکنه اگر متواتر یا همراه با قرینه قطعی باشه حجته، ولی اگر متواتر یا همراه قرینه قطعی نباشه اگر موافق کتاب خدا هم باشه حجیت نداره، چون خبر واحد ظنیه، مخالف قرآن بیان قرآن نیست. خبر واحد ظنیه موافق قرآن هم اثبات نشده که معتبر باشه. این دیدگاه اوله که به طور کلی خبر واحدی که خالی از قرائن صحت باشه مورد قبول نیست. اما دیدگاه دوم، دیدگاه آیت الله خویی در البیان فی علوم قرآن هست که ایشون می‌فرماید که چه فرقی داره خبر واحد در تفسیر قرآن با احکام. خبر واحد ظن خاصه، ما دلیلی داریم بر اعتبار خبر واحد، یعنی این ظن خاص دلیل بر اعتبارش وجود داره. وقتی که دلیل بر اعتبارش وجود داشته باشه، خبر واحد در اینجا حجته. یه اشکالی هم کردن و اون اشکال اینی که عمل کردن به خبر در صورت جهل به واقع، مخصوصا مراد الهی، خب دلیلی براش نداریم و نمیتونیم به خبر واحد ظنی در اونجایی که ما علم و قطع به واقع نیاز داریم مورد عمل قرار بدیم. این خبر واحد ظنی در اینجا نمیتونه معتبر بشه، چون علم و قطع به واقع لازم داریم. یعنی واقعا باید ما علم داشته باشه که مراد خداوند متعال اینه. ایشون آیت الله خویی پاسخ دادن که وقتی که خبر واحد حجت باشه، این خبر واحده که حجته جایگزین علم و قطع قرار میگیره و ما برای جایگزینیش دلیل داریم. بهترین دلیل بر حجیت خبر واحد سیره عقلاست و میبینیم که نزد عقلا ظن خاص مثل خبر علم‌آور و خبر قطعی حجت هست. اگر بر دروغ بودن روایت یقین نداشته باشیم و خبر واحد با حکم صحیح عقل با قرآن مخالف نباشه، ما اون خبر واحد را حجت میدانیم و مشکلی نداره که با خبر واحد قرآن را تفسیر کنیم. در میان اهل سنت هم این دیدگاه طرفدارانی داره. دیدگاه سومی هم هست و اون اینه که با توجه به سیره عقلایی که پشتوانه حجیت خبر هست و با توجه به این که این حجیت اختصاصی به فقه نداره بلکه در تمام موضوعات قابل استفاده است، خبر واحد را حجت میدونیم، به شرط اینکه علم و قطع در اون مورد خبر واحد خصوصیت نداشته باشه، یعنی موضوعیت نداشته باشه. اگر علم و قطع موضوعیت داشته باشه، خبر واحد نمیتونه بیاد جایگزین این علم و قطع بشه. پس حجیت خبر واحد عامه، هم در فقه هم در تفسیر قرآن، ولی در موارد استثنایی که مانعی وجود داشته باشه، ما نمیتونیم از خبر واحد استفاده بکنیم. حالا در تفسیر قرآن هم فقط موضوعیت نداره خبر واحد، یعنی کاربرد نداره، بلکه در شناخت سوره های مکی و مدنی که تأثیر داره در تفسیر قرآن، اینجا هم کاربرد داره. واقعا بدونیم که این سوره در مکه نازل شده یا در مدینه. در ناسخ و منسوخ کاربرد داره، در اسامی تعیین اسامی سوره ها کاربرد داره. پس می‌بینیم که ارتباط تنگاتنگی بین دانش رجال و مطالعات قرآنی وجود داره و ما مخصوصا در ناسخ و منسوخ باید نگاه کنیم ببینیم که روایتی که ناسخ و منسوخ را معین میکنه آیا معتبر هست یا معتبر نیست. برای نمونه عرض میکنیم که آیه 178 سوره بقره میفرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی. خب از این آیه استفاده میشه که اگر بنده ای بیاد یک آزادی را بکشه یا آزادی یه بنده ای را بکشه، خب این آیه بیانگر این فر نیست. یعنی ممکنه یک آزادی بیاد عبدی را بکشه ولی قصاص نمیشه. در این آیه میگه قصاص در مورد حر در مقابل آزاد هست، عبد در مقابل عبد هست. انسا در مقابل انساست. خب ما روایتی داریم که آمده گفته که سوره مائده آیه 45 این سوره بقره آیه 178 رو نسخ کرده. آیه آمده گفته کتب نالهیم فیها ان نفس بالنفس والعین بالعین، اصلا نفس در مقابل نفس دیگه حر رو عبد نداره. و روایتی هم از سموره از رسول گرامی اسلام نقل شده که فرمودن من قتل عبده قتل الله، هر کس بنده اش رو بکشه ما میکشیم او رو. یعنی خب ان نفس به نفس دیگه، ولو اینکه مقتول عبد باشه و قاتل آزاد باشه. خب اومدن یه عده حدیث سموره رو تضعیفش کردن و وقتی که این حدیث رو تضعیف کنیم دیگه آیه 45 سوره مائده نمیتونه ناسخ به آیه 178 سوره بقره باشه. آیات دیگه هم هست، از جمله آیه کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین، که اینجا بحث وصیت هست. و یه حدیث نبوی هم اومده که لا وصیت للوارث، که مثلا اومده این حدیث نبوی اون آیه رو نسخ کرده. آیه خویی با در البیان فی علوم القرآن یا البیان فی تفسیر قرآن آورده که صحت این روایت ثابت نشده. این نمیتونیم بگیم که لا وصیت للوارث بیاد ناسخ اون آیه بشه. پس در این موارد میبینیم که تضعیف روایات در حقیقت موجب تغییر احکام هم میشه. در بسیار موارد که میپندارن که اون موارد ناسخ آیات قرآن هست، با تضعیف روایات از ناسخیت بیرون میاد و دیگه ناسخ قرار نمیگیره. نمونه دیگر هم داریم که نقل شده در تاریخ رسول گرامی اسلام، بحث داستان قرانیق هست. وقتی رسول گرامی اسلام مسلمان ها رو یعنی قریش را دعوت کرد به اسلام، دید که اونها علاقه این نشون نمیدن، در دلش آرزو کرد که خدا یه کاری بکنه که این قریش دعوت پیغمبر رو قبول کنه. شیطان هم از آرزوی قلبی پیغمبر سوء استفاده کرد و پس از نزول آیه های افرعیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى که در سوره نجم آیه 19 و 20 یه جملاتی را بر زبان پیغمبر جاری نمود، تلکر قرانی قول اولا و این شفاعتهن لترجا، که میگه اونها پرنده های سفید و بلند مرتبه‌ای هستن که شفاعتشون امید میره، یعنی به شفاعتشون امید میره، یعنی امید است که شفاعت کنن. خب قریش هم با شنیدن این جملات خوشحال و شگفت زده شدن و به سجده افتادن و عرض جبرئیل بر پیغمبر فرود آمد و حضرت را بر این پیش آمد سرزنش کرد که این جملات چی بود که شما گفتی تلک القرآنی قل اولا و این شفاعت اون را ترجا. پیغمبر از سرزنش جبرئیل خیلی غمگین شد. خداوند متعال برای دلجویی پیغمبر آیات و ما ارسلنا کمن قبل کمن رسولن ولا نبیین الا اذا تمنا الغ الشیطان فی امنیته سوره حج آیه 52 نازل کرد. خب همین بحثی بود که بحث آیات شیطانی پیش اومد که سلمان رشدی به صورت رمان اینو نوشت و خب یه عده‌ام نقل نوشتم بر سلمان رشدی و کتابایی که در نقد آیات شیطانی هست موجوده، در فضای مجازی میتونید مطالعه کنید. خب آیا ما این داستان قرانی را که نقل شده آیا باید بپذیریم و بگیم همچین روایتی بوده؟ ما سند این روایت رو بررسی میکنیم، ببینیم که سندش مرسله، یعنی حتی به یکی از صحابه، یعنی سلسله سندش به یکی از صحابه پیغمبر که شاهد ماجرا بوده ختم نشده، سلسله سند به بعد از تابعین منتهی میشه و ختم شدن و مسند سند برخی از روایات به خود ابن عباس هم مشکل ارسال رو حل نمیکنه، چون که ولادت او 3 سال پیش از هجرت بوده، یعنی خود ابن عباس هم به اصطلاح خیلی کوچیک بوده، کودک بوده که این ماجرای قرانیق پیش اومده، چون ماجرای قرانیق قبل از هجرت پیش اومده. پس برابر این ما اگر رجال این داستان را بررسی کنیم میبینیم که رجالش دارای ضعف هست. خب این ماجرای قرانی در تفسیر طبری جلد 17 اومده، وقتی به رجالش مراجعه میکنیم میبینیم که متصل به پیغمبر نیست، این اسناد همشون مرسله و راویان هم آدم های ضعیفی هستن و ثقه نیستن، از جمله محمد ابن کعب، کعب ابن سلیم قرزی که در یکی از اسناد این داستان و این روایت آمده، ابوالعالیه است، ابوالعالیه که باز ابوالعالیه هم تایید نشده، توثیق نشده، و ضحاک هست که او گفتن که هیچ حدیث از صحابه نشنیده، سعید بن جبیر که باز از تابعینه، و همچنین دیگر راویان یک به یک مورد نقد و خدشه قرار گرفته. پس ما داستان قرانیق را در مورد پیغمبر نمیپذیریم، بگیم چون سند درستی نداره و از لحاظ دلالت هم معیدی در کار نیست که بیایم از لحاظ دلالت هم این حدیث را قبول بکنیم.